کنید سوسیالیسم رو به وجود آورد. یا در داخل شیعه شما بخواید به تعبیر برخورد کنید، همین ولایت فقیه رو باش بحث بخواید بکنید، این هم به نوعی مکتبه، نوعی طرح نظریه در مورد برخورد با قضایای سیاسی، برخورد با جوامع سیاسی و همچنین هدایت و رهبری در داخل سیاسی. این یک دفعه به وجود نیامده، مثلا بگیم از اول خلقت بوده، در جریان تاریخ اسلام حرکت کرده، آرام آرام باز شده و همین الان هم ممکن است که شما ببینید پاره ای از مسائل رو خب هنوز بحث میکنن. مثلا آقای صالحی نجف آبادی اومده بحث کرده راجع به این، یه کتابی نوشته حکومت ولایت فقیه یا حکومت مثلا صالحان. در اونجا یک بحثی که از زمان قاجاریه مطرح بوده در همین قضیه مشروطیت، ایشون اومده باز کرده. خب در اندیشه هایی که بوده معمولا این قضیه که نقش مردم، نقش توده مردم، توده مسلمان در قضایا چی هست، خب یک بحث بسیار اساسی است. این که بالاخره واقعا مردم نقشی دارن یا ندارن، اگر دارن چقدر، اگر ندارن باز تا چه حدی. اینجا ایشون اومده خب بحث رو سعی کرده باز بکنه. ادعای معتقدن خب در قضایا نمیشه مسائل رو به مردم داد و مردم دخالت بکنه. مثلا در تئوری هایی که در قضیه مشروطیت داده شد و بحث هایی که شد، یکی از عللی که با مجلس مخالفت میشد، مجلس مشروطه، میگفتن که آقا در مجلس همه افراد نباید بنشینن، عده‌ای از افراد باید شرکت بکنن که عالم به دین باشن. اگر بقال قرار بشه وارد سیاست بشه، نمیدونم عطار وارد سیاست بشه، نمیدونم هر آدم عامی وارد سیاست بشه، این تأثیر مثبتی بر جامعه نخواهد داشت. اثری که میگذاره به جای اینکه سازنده باشه اثر تخریبی است. یه عده دیگه کلا میومدن میگفتن نه، یه جناح خاصی رو ما میتونیم در این قضیه مورد نظر قرار بدیم. بنابراین در نظریاتی که داده میشه ممکن است تعدادی از نظریات در اثر مرور زمان، جریان فرهنگی تاریخی فلان فلان در کنار همدیگه قرار بگیرن، یه مکتب رو بسازن، یک طرز تفکر رو، یک اندیشه منظم رو در داخل جامعه ایجاد بکنن. که حالا این اندیشه ممکنه تحت عنوان مثلا بگم طرفداران ناصر، ناصری ها، یه وقتی نه یه پسند اسم هم پشت سرش داشته باشه که قضایا رو تا حد امکان توجیه بکنه و تفسیر بکنه. مثلا در داخل همین مارکسیزم که به عنوان یک مکتب مطرحه، هزار و یک مکتب ازش در اومد. مارکس اول اومده یک بیانی داشته، اندیشه هایی داشته و تحولات تاریخی رو به نوعی توجیه کرده. بعد یه دیگه اومدن نقد کردن، تفسیر کردن. یکی اومده گفته که اگر قرار هست که تحول و تکامل تاریخی جبری باشه، پس بنابراین مردم باید بگیرن بشینن. این که بیای حزب درست کنی یا تشکیلات انقلابی درست کنی ما فایده نداره، جریان تاریخ اگر تکاملی است خودش میره جلو. یه دسته اومدن گفتن که نه، شخصیت ها هم موثرن. شما ایراد کردن به کمونیست ها که آقا شما نقش شخصیت رو در مکتبتون در نظر نمیگیرید، پس تکلیف رهبران و شخصیت ها چیه؟ اینا اومدن در قضیه انقلاب روسیه اینو توجیه کردن، گفتن بله نقش شخصیت اینه که اجازه نمیده حرکت تاریخ به عقب برگرده و حرکت تاریخ رو یه مقدار سریع‌تر می‌کنه، مثلا جلوتر بره. یه عده دیگه اومدن لنین رو رد کردن، یه عده بعد اومدن طرفدار استالین شدن، یه عده بعد ماروس شدن، یه عده اومدن مثلا طرفدار تیتو شدن. جریانات متعددی رو در داخل همین جناح مارکسیسم به وجود آوردن که البته اینا یه کلیتی رو هم دیگه مشترک هستن در نظری، ولی در مسائل دیگر این اشتراک وجود نداره و در بعضی از جزئیات ممکن است که اینها بمونن. من پاره ای از این مکتب ها رو خدمتتون عرض بکنم که اینجا ببینم اگر باشه دوستان یادداشت بکنن در رابطه با مکتب های سیاسی. در رابطه با مکتب ها اگر بخواید تحقیق بکنید که به عنوان یک کار تحقیقی باشه، تاریخچه یه مکتب باید دونسته بشه، عوامل زمینه‌های مؤثر در پیدایشش، رهبران و بنیانگذارانش کی بوده و وجوه افتراق و اشتراکش با سایر مکاتب در همون زمان یا زمان‌های بعد چی هست، نقش و تأثیر مکتب بر مسائل جامعه در موقع پیدایشش چگونه میتونه باشه، سیر تحول مکتب در برخورد با رهبران جدید، این هم از نکات مورد تحقیقه. نقش و تأثیر مکتب بر جوامع در طول تاریخ، برخورد رژیم ها، دولت ها، حکومت ها با مکاتب باز میتونه مورد توجه باشه. مثلا یکی از مکاتبی که در داخل شیعه به وجود اومد در رابطه با مذهب اسماعیلیه بود که خب تأثیر زیادی رو بر سیاست جامعه خودش گذاشت. حالا این رو اگر کسی بخواد بررسی کنه طبیعی است که باید عوامل و عناصر متعددی رو و از جمله سیاست‌های موجود در اون زمان رو، نظر رژیم‌ها و حکومت‌ها رو در مورد این حکومت‌ها در نظر بگیره. یه تقسیم بندی که میشه در رابطه با این قضیه کرد، پیدا کردن مبانی سیاسی مکتبه که اون مبانی رو حالا ما به بحث مبانی رسیدیم در اینجا، مثل دولت و عدالت و اینها به طور ریز خدمتتون من عرض می‌کنم. تکیه‌گاه‌های اساسی مکتب هست و اهداف و جناح‌ها و شعبات موجود در داخل مکتب. این چیزهایی است که میشه این رو در رابطه با مکتب به صورت کلی تقسیم کرد. از نظر اسلامی بودن، خب میشه شیعه، اهل سنت و فرق و مذاهب دیگر رو به صورت یه تقسیم بندی در رو. ما وقتی اسلامی میگیم مثلا مکتب اسلامی یا مسلک اسلامی، خب در کدومشه؟ در شیعه بوده، از سنی ها جدا شده، یا نه مثلا وهابی از هیچ کدوم اینها چیز نداره. از اهل سنت باز مذاهب اربعه رو باید در نظر گرفت، از فرق و مذاهب دیگه خوارج، معتزله، اشاعره، صوفیه، اخوان الصفا، مثلا حالا به تعبیر همین وهابیت رو، اینها رو میشه مورد نظر قرار داد. چون یه تعدادی از افراد عقیده دارن که مثلا خوارج که در صدر اسلام به وجود اومدن، اینها نکاتی در اندیشه‌شون بود، نکاتی در ایده‌های خودشون داشتن که به تعبیر غربی‌ها پیوریتن بودن، اصلاح طلب بودن. همونجور که پروتستان‌ها رو اینا اصلاح طلب می‌دونن، بعضی از غربی‌ها خوارج رو با این تعبیر واش برخورد کردن. اون وقت در قرون اخیر که وهابی‌ها در داخل جامعه عربستان به وجود میان نقاط مشترک بین افکار وهابی رو با افکاری که خوارج بدن. البته خوارج می‌دونید دو دسته بودن. یه دسته خوارجی بودن که بر علیه حضرت امیر قیام کردن، برخورد کردن. یه دسته دنبال روان اینا بودن که در زمان ائمه و خلفای بعدی بودن که اونها گاهی هم ممکن بود با ائمه همکاری بکنن، ولی دائما بر علیه حکومت‌های زمان قیام کردن. البته تعداد زیادی هم شدن، فرق زیادی نظرشون به وجود اومد، عقاید متفاوتی هم داشت، ولی پاره اصول و نظریات اینها در طول زمان حرکت پیدا کرد. مثلا همین که شما میگی آقا حکومت نباید باشه، اگر حکومتی هم باشه مردم باید انتخاب بکنن، این اصل میشه. خوارج ممکنه که مثلا این 1400 سال پیش گفته باشه، بعد این حرکت پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، بیاد مثلا برسه به تکویر و هجره مصر و یه عده‌ای بگن که اینا اندیشه هاشون یک بخشی از مبانی ذهنیشون رو، تکویر و هجره ایدئولوژیاش از مبانی فکری خوارج گرفته. وقتی که تکویر میکنه این حکومت نباید باشه، همه رو باید از بین برد، مردم باید آزاد باشن و اگر میخوای خودت اصلاح کنی برو از این جامعه بیرون، تکفیر کن و هجرت کن. پس بنابراین قضیه رو میشه ارتباطش داد. این رو دوستان به عنوان نکته در نظر داشته باشن. گاهی میشه اصولی رو پیدا کرد در داخل اندیشه ها، مثلا یکی 2000 سال قبل بوده، یکی الان هست. همین بحثی که در مورد پوپر کردیم، این کتابی که نوشته دو سه تا چاپ هم شده، این الان همین بحث رو میکنم. یا افلاطون 2000 سال قبل اومده آقا یه طبقه، دو طبقه، سه طبقه اینجوری در داخل جامعه باشن، سعادتمند بشن. فاشیستای آلمان هم همین حرف رو میزنن، منتها چون تحولات اجتماعی شده، رنگ و آب صنایع، روابط، تشکیلات عوض شده، ممکنه که شما بین این و اون ارتباط برقرار نکنید، بگید این یه حرف جدیده، اون یه حرف کهنه است. میشه مکاتب رو به این طریق مورد توجه قرار داد و مورد تجزیه و تحلیل قرار. در رابطه با مکاتب دیگری که ما داریم، غیر اسلامی هست، مکاتب سیاسی، اینها رو هم باز به مکاتبی که الهی است، حالا حداقل یک دینی رو قبول دارن، پیروان یهود هستن، مسیحیت هستن یا زرتشتی هستن، اینها رو در اونجا قرار داد و بعد همونها رو هم تقسیم کرد. مثلا در همین یهودیت، مسئله صهیونیسم یک ایده است که همه یهودی ها قبول ندارن، ولی خود صهیون رو به تعبیری قبول دارن. ما کتابی که مثلا نوشته شده الان شما می‌بینید، روژه گارودی در مورد صهیونیسم سیاسی می‌نویسه، همین حرفو می‌خواد بزنه. میگه یک چیزی بوده در بین یهودی‌ها، علاقه داشتن به این بیت المقدس و رفتن به کوه صهیون و اون تپه رو زیارتی بکنن و برگردن به عنوان یک حالت مذهبی. یک عده دیگه اومدن از این حالت مذهبی سوء استفاده بکنن، نیروهای مذهبی رو به طرف گرایش سیاسی حرکت بدن، بگن آقا صهیون سمبوله، اون کوه سمبوله، برای اینکه شما بیایید دوباره این سرزمین موعودتون رو بگیرید، شما قوم برگزیده خداوند هستید، بنابراین به این طریق مسئله رو حل بکنن. اینجا دو تا نکته است که هرچند با هم دیگه ارتباط داره، ولی خب پایگاه‌هایی که میزنه، تشکیلاتی که میزنه، ادارات که درست میکنه، تأسیسات سیاسی که درست میکنه، اصلا با هم از زمین تا آسمون فرق داره. و همین نکته‌ای که باز در برخورد دیانت مسیح با مردم اروپا بود، اون چیزی که مردم اروپا باش برخورد کردن با خود مذهب مسیح نبود، با تحول و اشکالاتی که در داخل کلیسا وجود اومده بود، در اون نمادهایی که کلیسا برای خودش، قدرتی که برای خودش ایجاد کرده و سوء استفاده هایی که کلیسا از خودش میکرد، مردم اروپا با این برخورد کرد. اگر نمیبینید باز هنوز مذهب خودش پا بر جا مونده. وقت ممکنه که کسی که روی مکتب برخورد میکنه این نکات ظریف رو در نظر نگیره. وقتی که شما دارید با یک اقدام یک فرد برخورد میکنید، فرق میکنه که اصلا با کل وجود این فرد مخالفه. یه وقت میگه من با تو دوستم، ولی این عمل تو رو، این حرکت تو رو تایید نمیکنم. یه وقتی اصلا شما میگه آقا تو کافری یا نجسی، من اصلا با تو هیچ رابطه ای ندارم، انکار میکنم. بین این دوتا قضیه خیلی تفاوت هست. بنابراین در بررسی مکاتب دوستان در نظر داشته باشن که نکته رو به چه گونه ای برخورد بکنن. مکاتب مادی و انسانی، مارکسیسم هست، فاشیسم هست، آنارشیسم هست، لیبرالیسم هست، اندیویدوالیسم هست که به معنی فردگرایی است، ناسیونالیسم، انترناسیونالیسم و چیزهای دیگه که تو اون کتابی که مربوط به آقای پازارگاد بود، مکتب‌های سیاسی، دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن و استفاده بکنن. در مکتب‌های اسلامی در حدود سده‌های اول خب کتاب‌هایی هست، از این کتاب‌های مختلفی که در مورد منل و نهل نوشته شده، مثلا مال بغدادی رو اگر دوستان بگیرن بخونن، یا کتاب‌هایی که آقای مشکات ظاهرا نوشته، تاریخ شیعه و فرق آن و از این قبیل کتاب‌ها، هرچند بحث سیاسی اینها نکردن، ولی کسانی که با ذهن سیاسی برخورد بکنن و بخوان نکات سیاسی رو از این مکاتب فرق بگیرن، میتونن نکات رو جمع‌آوری بکنن و با هم تلفیقش بکنن. در مسائل دیگری که ما داریم در رابطه با رهبران، خب یه تعدادی از رهبران ما بودند که حالت مذهبی داشتن، از سید مرتضی و علامه و از مشاهد خواجه نصیر و غیره، و کسانی که حالت سیاسی هم به کارشون داده، مثلا همین نظریات شیخ فضل‌الله هنوز هم که هنوزه برای مردم ناشناخته است. ما توی همین بحث نظریات باید اینها رو دنبال بکنیم. یا همین ابن جماعه رو که ما خدمت دوستان عرض کردیم، باز ما ممکن روی بودن خیلی تحقیق کرده باشیم و تفکر کرده باشیم، ترجمه کرده باشیم، ولی نمیدونیم که یه اندیشمند اسلامی در واقع چی گفته. یک روزی سفیر نیجریه ما خدمتشون بودیم، بحث بود که ایشون هم از دوستان روحانی هستن در نیجریه، بعد صحبت شد راجع به حکومت اسلامی، بحث کشید و گفت در حدود 150-60 سال قبل در این کشور یک فردی به اسم عثمان بن فودی قیام میکنه و خلاصه حرکت هایی رو سعی میکنه بر علیه نیروهای استعماری انجام بده، یه حکومت اسلامی هم تشکیل میده و بعد پسراش میمونه، که این فرد در حدود 160-170 تا زارم پسراش هم نوشته بودن، خود 40-50 تایی کتاب در مورد حکومت اسلامی نوشته که خیلی کتاب معقول و مناسبی است در رابطه با مسائل سیاسی اسلامی. که بعد میگفتن که آقای امینی ظاهرا یک مقدارش آوردن و اینجا دارن الان کار میکنه. خب این یه مقدار مناسبی است، ولی شما میبینید که در کتابخونه‌های انگلستان، در کتابخونه‌های آمریکا، در کتابخونه‌های دیگه، کتاب‌هایی که ظاهراً به دردشون نمی‌خورده، ولی اینا از طرق متعدد اینها رو غارت می‌کنن، برمی‌دارن می‌برن در کتابخونه‌های خودشون و اجازه نمی‌دن حتی عکسش رو بردارن. و این از نکاتی است که به هر حال باید کسانی که تحقیق می‌کنن و کار می‌کنن یه مقداری مورد استفاده قرار بدن. چیزی که ما از غرب حالا می‌تونیم یه مقدار کمک بگیریم در روش برخورد، در روش تحقیقشون، اینا خوب تحقیق میکنن، استفاده میکنن و به اون کلک هایی که میخوان میزنن و میرسن. ما باید ببینیم که اینا چیکار میکنن، به ترفند های اینا آشنا بشیم، ولی اندیشه های خودمون رو هم بشناسیم، نقاط ضعفش رو، قوتش رو، پایه هاش رو و اصولش رو، و اینها نخواهد شد مگر اینکه روش تا حد امکان کار بشه. از افرادی که به عنوان رهبر مطرحن باز خب نمونه ها زیاده، دوستان میتونن با مراجعه به کتاب هایی که هست در رابطه با مسائل سیاسی استفاده بکنن و کمک بگیرن. ما در اینجا به یک بحثی میرسیم که همون بحث مبانی علم سیاست، یعنی این نظریاتی که مطرح شده، اندیشه های سیاسی که گفته شده توسط فلاسفه، رهبران، مکاتب، روی یک مکتبی بوده، روی یک مسلکی بوده، روی نکته‌ای بوده، روی محوری بوده که این محورها و نکات البته یک چیزی نیست که همیشه مثلا مورد توجه باشه. من این بحث تحول تاریخی رو خدمتتون عرض کردم، ممکنه در یک زمان جامعه بگه امنیت، سیاستمدار بگه امنیت، مردم بگن امنیت، مثلا زمامداران بگن امنیت، بگن آقا الان پایه حکومت ما امنیت. یه وقتی یکی دیگه داد بزنه بابا این کارهایی که میکنید ظلم، عدالت پایه چیزه. مبانی علم سیاست که ما میگیم نکته است، محور است که در تاریخ خودش و در زمان خودش ممکنه مورد توجه بوده و فرداش و سال دیگرش و قرن دیگرش مورد توجه نباشه، ولی به هر طریق وقتی که دقت بکنیم در نظریات سیاسی به عنوان یک اصل کلی، به عنوان یک مبدا کلی برای تفکرات سیاسی پذیرفته شده و مورد توجه قرار گرفت. از جمله اصولی که وجود داره یکی دولته. دولت رو در همین کتاب مبانی‌های مختلف هم مراجعه بکنید، یه بخش مفصلی رو راجع به اینکه دولت چی هست، فلاسفه چی گفتن، چگونه به وجود میاد، چگونه از بین میره، اون بحث شده. به هر حال میبینیم که هر اندیشمندی اومده الان هم باز این که واقعا دولت چی چیه و چه پدیده ایست، پدیده عقلانی است، ذهنی است، فلسفی است، یک پدیده اجتماعی است، از طریق جامعه شناسی سیاسی باید برخورد کرد. بالاخره حاوی مفاهیمی است که تا حد زیادی ذهن رو میتونه مشغول بکنه و در ذهن وظایف، عملکرد و اهدافش رو مورد توجه و ذهن ما قرار بده. بنابراین از زمانی که اولین فلاسفه، اندیشمندان و مکاتب شما دقت بکنید بودن تا به امروز، یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفته دولت. هر کس اومده یه بحثی کرده، یه نظری داده، یکی گفته این دولت که الان هست بده، یکی گفته دولت باید اینجوری باشه، یکی گفته دولتی که از اینجا میتونه منتقل کنیم به اونجا باید به این طرف. ولی غالبا کسانی که خواستن این وضع موجود رو به وضع مطلوب بچسبونن کم بودن، به جز بعضی از نظریات و مکاتبی که ما دیدیم الان هم ممکنه باشه، ولی تعداد خیلی قلیلی هستن که بگن آقا این نارسایی‌های موجود رو از این طریق میتونید رفع بکنید و دولت مطلوب رو، دولت ایدئال رو، مدینه فاضله رو به وجود بیارید. این دولت دو تا تعبیر داره، دوستان حتما شنیدن دیگه. یه تعبیری است که در عرف عامیانه سیاسی ما میکنیم، میگیم که مثلا هیئت دولت تشکیل جلسه میده، دولت آقای موسوی مثلا فهم، دولت آقای رجایی مثلا تعطیل شد. یه حرفایی که نشون میده که یک عده ای از افراد رو، مثلا آقای نخست وزیر رو با 24 نفر وزیرش به عنوان دولت ما معرفی میکنیم. یه دفعه میگید که آقا نه، دولت کودتا شد در فلان کشور، دولتش سرنگون شد، انقلاب شد، دولت تغییر کرد، دولت مثلا پادشاهی به دولت جمهوری، رژیم مثلا عوض شد و یه دولت جدیدی روی کار اومد. دولت ایران با دولت عراق در جنگه. نظر ارسطو در مورد دولت اینه. اینجا دیگه شما هیچ وقت ذهنتون به طرف 24 تا وزیر و یک کابینه نمیره. اینجا یه چیزی رو در نظر میاره که یک مجموعه است. اون چیزی که روی نقشه شما بیشتر تداعی میکنه براتون حالت کشور رو داره. یک منطقه است، یک سرزمینی است، یک قلمرویی است با یه عده از جمعیت که این جمعیت حالا از نظر نژادی، فرهنگی، مذهبی نوعی آمیختگی و پیوستگی رو با هم دیگه دارن. حکومت واحدی دارن، چون شما جامعه رو با سرزمین رو به همراه حکومت تصور میکنید. جایی رو نمیگید که مثلا یک قبیله در یک جایی به عنوان دولت مطرح باشه. بگید مثلا ایل قشقایی رو هیچ وقت کسی نمیگه دولت. بحث میکنن دولت در داخل دولت، مثلا اگر فلان ایل شورش بکنه میگن دولت در داخل دولت، ولی اون تسامحی است. ما از باب تسامح بکنیم بریم و درست هم نیست. بنابراین دو تا تعبیر رو در رابطه با دولت داریم. یکی اون تعبیر اول هست، یکی این تعبیر دوم. تعبیر اول به مفهوم نخست وزیر و وزراش. این بحثی که اکثرا مطرح میشه در داخل مبانی علم سیاست، بحثی است که قسمت دومه، حالت کلی دولت رو و 4 یا 5 عنصر دولت رو میخواد مطرح بکنه. یکی سرزمین رو، یکی جمعیت رو، یکی حکومت رو، یکی حاکمیت رو، و بعضن بعضی هم معتقدن که ایدئولوژی هم میتونه به عنوان یکی از عناصر مؤثر سازنده دولت مطرح بشه. بالاخره هر حکومتی باید یه ایدئولوژی برای خودش داشته باشه، یه مرامی، یک آیینی. حالا ایدئولوژی به معنی دین نه، ولی یه مسلکی رو بالاخره داره که این مسلک یا جمعیت قبولش داره یا نداره. اگر جمعیت قبولش نداره، فقط حکومت مدعی این هست. در این حالت حکومت ضعیف میشه، دولت ضعیف، نسبیت قدرت دولت رو در اونجا تعیین میکنه. بحث دیگری که در داخل مبانی علم سیاست مطرح میشه، رژیم های سیاسی. رژیم در دولت که شما میاد و عناصر بالا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میده، در قضیه رژیم های سیاسی شما یک برخورد کلی میکنید با اینکه شکل این حکومت چیه و رابطه حکومت و مردم بر چه اساسی تعیین میشه. شما اگر این هرم قدرت رو در نظر میگیرید، اینجا حکومت هست، اینجا هم مردم، آیا در اینجا خلع وجود داره، ارتباط مستقیمه، یا اینکه یک سری نهادهایی، یک سری تشکیلاتی، قوانینی، روابطی، مناسباتی در اینجا وجود داره، یا اینکه نه، این حالت هم حتی نیست، یک حالت خیلی خاصیست، یک دستگاه مستقیمی. فرد مثلا اینجا اگر حکومت فردی باشه، سلطان مستقیماً به حکام، مثلا در این کشورهای عربی امارات این حالت هست که شیخ زیاد تشکیلات آنچنانی نداره، البته بعد از انقلاب اینا اومدن سعی کردن یه ادارتی رو به وجود بیارن، ولی در عمل اینها مستقیماً ارتباط دارن با مردمشون. در بعضی از حکومت‌های دستگاهی مثل پلیس و دادسرا و اینا که حکومت‌های غیر مردمی هست، معمولاً این رابطه رو سعی میکنن برقرار بکنن، این رابطه رو سعی میکنن برقرار بکنن. اما دولت‌های خوب و قوی مناسب معمولا یک سری تشکیلاتی رو در اینجا دارن که این تشکیلات اجازه نمیده که حکومت‌ها بیش از حد از جای خودشون حرکت بکنن، فشار بیارن، و همچنین مردم هم بیش از حد به حکومت‌هاشون فشار بیارن. این نهادها، این قوانین، روابط مناسبات که اینجا هست، این تعدیل میکنه روابط حکام و مردم رو از نظر جامعه شناسی. اینجا شما میخواید رابطه این دوتا رو در قضیه رژیم های سیاسی معین کنید که چگونه ارتباط، مثلا میگن آقا این رژیم دموکراسیه، این رژیم توتالیتره، این رژیم فرض کنید که استبدادیه. این حالت ها رو معمولا در اصطلاح رژیم به کار میبرن و سعی میکنن در مبانی سیاست این رو مورد توجه قرار بدن. یک بحث دیگه ای که در رابطه با سیاست مطرح است، مبانی علم سیاست از اون اندیشه ها حاصل میشه، مسئله قدرت. قدرت اهمیت زیادی داره. شما هیچ حکومتی رو نمیتونید در دنیا تصور بکنید که فاقد قدرت باشه. البته اشکال متعددی هم از قدرت هست، ما اشکال متعدد رو با نبودن قدرت نباید. گاهی وقتا میگیم مثلا یک تشکیلاتی وجود داره در فلان کشور، حکومت رو از نظر اقتصادی قدرتمند کرده، قدرت حکومت وابسته به اقتصاد. یک رژیمی ممکن است که وابسته به مذهب باشه، یک رژیمی ممکن است به نیروی نظامی متکی باشه، یک رژیمی ممکن است به پلیس متکی باشه، یک رژیمی اصلا مشروعیت داره، رابطش بر اساس دموکراسی است، مردم خودشون قدرت رو به حکومت میدن یا نمیدن. بنابراین تعابیر متعددی ممکن است که در رابطه با قدرت باشه. اخیرا یک کتابی در اومده، تازه 2-3 روزه، فکر کنم نویسندش فردی به اسم گالبرایت باشه اگر اشتباه نکنم، که راجع به تحلیل قدرته. اینو اگر دوستان در بازار دیدن، این اسمش رو البته میگم ممکنه اشتباه بکنم، این تحلیل قدرته و سعی کرده علل و عوامل و ابزار شکلگیری قدرت، نهادهای قدرت، نحوه اعمال قدرت، رابطه قدرت و نفوذ، نفوذ و اعتبار، اینها رو تقریبا باز بکنه و تقسیم بکنه. در کلیت معمولا در این مبانی علوم سیاسی میگن آقا یا دولت یا صاحب نفوذ است یا دارای اعتبار و پرستیژ است یا اینکه دارای قدرت است. اگر حکومتی یا گروهی یا دسته‌ای مستقیما کاری رو انجام بده، اینا قدرت دارن. اگر بخواد در رابطه با رسیدن به اینجا بیاد اینجا، بعد از اینجا یه خمی بزن دوباره اینجا بیاد به اینجا، میگن این دارای نفوذه. اگر باز این فرعی‌تر بشه بخواد به این طرف حرکت کنه، میگن دارای اعتبار. حالا من مثال بزنم. یه وقتی ما میگیم که آقا از اینجا میان در باز میکنه، میگیم آقای حسن آقا رو از کلاس بیرون کنید. کسانی هم که در اینجا هستن بلافاصله حسن آقا رو از کلاس بیرون کن. اینجا نشون میده اون فردی که از اونجا صحبت کرده صاحب قدرته. اینکه به هدفتون برسید، هدفتون چیه؟ قدرت. قدرتون میخواید برای قدرت. و در دنیا الان در سیاست که حالت بدی به سیاست هم داده، فقط این نکته اساسی هست که ما رو دچار اشکال میکنه. همه تلاش میکنن سیاست بازی میکنن برای اینکه قدرتون به دست بیاره. اما مکاتبی که دارای عقیده عقیده مشخصی هستن مثل اسلام، اینها میگن آقا شما قدرت رو به عنوان یک نیروی بازدارنده باید در اختیار بگیرید و از این در چارچوب اهداف خودتون استفاده کنید. در مواقع غیر مقتضی همین رو به کار نبرید. این قدرت عامل فساد تمام دولت‌ها، تمام افراد، تمام احزاب و تمام گروه‌هاست. در این کتاب مبانی علم سیاست موروث دورج شما نگاه بکنید، یک فردی بوده به نام لرد اکتن انگلیسی یا سیاستمدارای انگلیسی بوده. یه جمله معروفی داره برای غربی ها معروف. میگه قدرت فاسد کننده است. قدرت مطلق مطلقاً فاسد کننده است. چون میگه که قدرت بالاخره اون مهارهای خودش رو چارچوب خودش رو از بین میبره و در نهایت سبب میشه که مشکلات اساسی برای جامعه به وجود بیاد. حالا این بحث رو ما در مبانی خواهیم کرد. از باب آشنایی با مسئله قدرت، البته خب قدرت ابعاد متعددی داره، از بعد اقتصادی، از بعد سیاسی، از بعد مذهبی، از نظر روانی، چون قدرت معمولا حالت اعتباری هم در داخل جامعه بیشتر داره. این که ما میگیم مثلا رئیس جمهور قدرت داره، به این مفهوم نیست که ایشون یک فرد قدرتمندی است، پهلوانی، هر کس بره میتونه با یک ضربه مثلا از بین ببرتش. این کارو نمیتونه بکنه. ولی در عمل هم میتونه این کارو بکنه. واقعا میتونه خب یه فردی رو اگر بخواد سوء استفاده کنه قدرتش از بین ببره. اون حالتی که ما در ذهن داریم قدرت فیزیکی و مادی نیست. در جامعه اعتبار کردن که آقا این فرد قدرتمند بشه، قدرتی رو در اختیارش بذاریم برای اینکه قوانین جامعه انقلاب هست. در از زمان افلاطون باز یکی از عناصر فاسد کننده اجتماع است. وقتی در داخل جامعه انقلاب صورت میگیره، نظم از بین میره، تشکیلات از بین میره، دولت از بین میره، پس بنابراین چیز خوب نیست. اما بعد میبینیم در دوره های بعدی متحول میشه قضیه. اصلا فکر، اندیشه و مکتب تغییر میکنه. به جای میرسه که یه عده میگن آقا پیشه ما انقلابه، اندیشه ما انقلابه، کار ما اصلا شعارهای انقلابی رو به عنوان کار اصیل ارائه میده. این که بالاخره انقلاب چگونه صورت میگیره، عللش چیه، زمینه هاش چیه، وقتی به وجود میاد چگونه منحرف میشه، چگونه از بین میره، بحث های متعددی رو در رابطه با این قضیه کردن. یه کتاب خوبی در دانشگاه تهران چاپ شد تحت عنوان همین انقلاب که آقای صادق پورنامی ترجمه کرد. یکی از اساتید دانشگاه انگلستان نوشته. تمام نظریات اندیشمندان رو از افلاطون تا به امروز و حتی جامعه شناسانی مثل وبر و غیره رو در این کتاب آورده. این انتشارات دانشگاه تهران، اسمش هم انقلابه، ترجمه آقای صادق پورنامی. یک کتاب دیگری هست راجع به انقلاب، یک زن آمریکایی نوشته، طرفدار صهیونیسم البته، هنا آرنت، اونم باز انقلاب اسمش. اون رو هم دوستان میتونن بررسی بکنن. یک کتاب دیگه امیرکبیر زده بود، بررسی نظریه پدیده انقلاب، یه همچین اسمی داره، ترجمه البته از انتشارات امیرکبیر، الان هم باز در بازار هست. کالبوت شکافی چار انقلاب هست، یک بررسی مقایسه‌ای روی انقلابات کرده. موریس کرنتون نوشته، باز این هم ترجمه شده. این رو هم دوستان اگر زحمت بکشن خواستن راجع به انقلابات کار بکنن، این کتاب ها کتاب های خوبی هست که مسائل رو روشن میکنه. البته از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی هم الان تئوری های متعددی راجع به انقلاب داده میشه و چون قابل کنترل شده انقلاب رو متعادل کردن. مثلا از قرن بیستم یک مقدار صحبت‌هایی که در داخل جوامع صورت گرفت، بحث‌هایی که مارکسیستا به وجود آوردند و قضایای ناسیونالیستی و ضد استعماری در دنیا نوز شده کرد و رشد کرد، دولت‌های غربی به این فکر افتادن که به نحوی از آنها انقلاب رو کنترل بکنن. گفتن خیلی خب ما انقلاب سفید مثلا را بندازیم، اصلاح بکنیم، روابط مردم رو ببینیم در کجاها دچار اشکال هست، کدوم دستگاه خوب کار نمی‌کنه، مردم از کدوم مناسبات ناراضی هستن، بیایم اون رو اصلاح کنیم به تدریج. و مدعی شدن که انقلاب چون ضررش زیاده، تخریبش زیاده، اثرات فرعی که بر داخل جامعه میگذاره زیاده، به این طریق ما از اثرات زیانبار انقلاب جلوگیری بکنیم. مثلا تئوری‌های دیگری که در مورد انقلاب هست، غربی‌ها بهش معتقدن، در مورد انقلاب ایران میگفتن، میگن که چون شاه با یک سرعت عجیب و عریض و طویلی داشت حرکت میکرد و جامعه رو میخواست از یک جایی ببره به جای دیگه برسونه، این باعث شد که یک نوع اختلالی بین نهادهای فرهنگی سیاسی از یک طرف و تحولات اقتصادی داخل جامعه به وجود بیاد. این گسیختگی باعث انقلاب شد. به همین خاطر اینها سعی کردن در جوامع مثل عربستان و جاهای دیگه این حالت رشد و توسعه اقتصادی که به سرعت میدادن جلوش رو بگیرن، برای اینکه این تحول در داخل اون جوامع هم احتمالاً به وجود نیاد. روند نوسازی جامعه رو، رشد توسعه اقتصادی جامعه رو تا حدی کنترل بکنه. مارکسیست‌ها تئوری‌هایی برای خودشون در رابطه با انقلاب دارن. خب معتقدن بر اثر تکامل تاریخی، بر اثر بحران‌های اجتماعی و بر اثر حرکت حزب سیاسی، حزب انقلابی می‌شود انقلاب رو انداخت و اساساً کار درستی هم است. البته با توجیهاتی که اینا در مورد سیاست دارن، برخوردی که با قضیه انقلاب میکنن خب مناسب نیست و درست نیست. اونجا میگن آقا تکامل تاریخ هست و حرکت جوامع هست و جامعه خودش به هر حال این سیب وقتی رسید خواهد افتاد. از اون ور میان حزبی تشکیل میدن و رهبرانی درست میکنند و گروهایی برای اینکه این حرکت رو انجام بدن و این چندان مناسبه. بحث دیگری که در رابطه با مسائل سیاسی هست، مبانی علم سیاست، بحث قدرت نظامی است، قوه نظامی و ارتش. ارتش از زمانهای قدیم مورد توجه بوده در علم سیاست، مورد توجه سیاستمدارا بوده، مورد توجه حکام بوده و این حکام به هر طریق سعی کردن که از قوه قهریه، از نیروهای نظامی استفاده کنن تا اینکه خواستهای خودشون رو اعمال بکنن. هیچ جامعه رو شما نمیبینید که در دنیا نیروی نظامی نداشته باشه. بالاخره یه تعداد نیروی نظامی هست. کار نیروی نظامی در کنترل سیاست داخلی و سیاست خارجی است. دو تا نقش اساسی رو داره. یه نقش اساسیش این است که وضعیت موجود جامعه رو یا اهداف سیاسی رهبران و حکومت رو اعمال بکنه در داخل و از بیرون هم اجازه نده حکومت‌ها، افراد، دستجات خارجی مخالف و معاند حرکت بکنن و بنیان حکومت رو از بین ببرن. بنابراین این هم نقش اساسی داره. اما یه نکته ای که هست، ارتشی که در قبل از قرن بیستم بوده، تحولات که استراتژی و تاکتیک پیدا کرده، تکنولوژی پیدا کرده و سازماندهی پیدا کرده، با بعد از قرن بیستم از زمین تا آسمون متفاوته. الان بر اثر تکامل ارتباطات، مخابرات، عرض می شود که وسایل و تجهیزات مختلف، اگر کسی بتونه ارتش رو کنترل بکنه به راحتی میتونه سیاست رو هم تحت کنترل خودش بگیره. این یک. دوم این است که ارتش ها معمولاً سهم زیادی از بودجه کشور رو میخورن و وقتی سهم رو خوردن چون خودشون نمیتونن تولید بکنن وابستن. نیروهای خارجی از این جهت حمایت میکنن از وجود ارتش ها. ارتش هایی که معمولاً هیچ خاصیتی هم ندارن. حالا ما الان در کشور خودمون خب بنابر اثر انقلاب و تئوری‌های انقلابی که داریم برای آینده و مسئله جنگ به ارتش نیازمندیم، ولی قبل از انقلاب شما نگاه کنید در یک دوره طولانی ارتش هیچ کار خاصی رو نداشت. در عربستان این همه خرج میشه، نزدیک به 40-50% بودجه کلان عربستان، خب ارتش به چه کاری میخواد بیاد؟ ارتشی که توش یمنی هست، بلوچ هست، نمیدونم پاکستانی هست، از آفریقا اومده، از جاهای دیگه اومده، شده ارتش مثلا وهابی ها. طبیعی فردا یه تقریب توقی هم بخوره همه اینا در میرن. اما اینو برای چی نگه میداره؟ برای اینکه این تجهیزات و تشکیلات رو نگه دار. و اکثر حکومت ها هم وابسته به نیروهای نظامی هست. شما در عراق نگاه کنید که مثلا صدام یه نیروی نظامی نیست، ولی به هر حال خودش رو عنوان رهبر کودتاچیان و رهبر ارتش و سرهنگ و فلان جا زد. شما در داخل مثلا یمن نگاه کنید، باز نیروهای نظامی روی کارن. فرض رو اگر ببینید به ترتیبی نیروهای نظامی رو تحت کنترل دار. در ترکیه نگاه کنید، حکومت نظامی در کارن. در پاکستان اگر نگاه کنید، باز حکومت نظامی هست. در مصر اگر نگاه کنید، خب سادات و ناصر و اینها همه نظامی بودن، طبیعتا این بعدیشون هم به همین شکل. سرهنگ قذافی مثلا در لیبی در روی کار است. در الجزایر، در همه کشورهای جهان سوم اکثرا نیروهای نظامی مستقیما در سیاست ها دخالت میکنند. بنابراین عنصر تعیین کننده ای در سیاست تلقی میشن. بودن نبودنشون، مرامشون، حرکتشون و کارهایی که میکنن، اینها تعیین کننده است. حتی در شوروی میگن که نیروهای نظامی، مارشال های درجه بالاشون، اینها جزء سیاستمداران هم که در کار حزب تاثیر میذارن، جزء عناصر زینفوزن، فشار ایجاد میکنن در داخل سیاست این کشور. در آمریکا هم میدونید دو تا تعبیر هست، میگن دو تا جناح در آمریکا معمولا روی کار میاد. یک جناح نماینده کارتل های سازنده اسلحه، نماینده کمپانی های اسلحه و نمایندگان ارتشه. جناح دوم نمایندگان تجاریه، نماینده کارخونجات تجاری و کسانی که تولید غیر تسلیحاتی دارن. هر موقعی که جناح نظامی میاد روی کار، کریگان الان سردستشونه، مثلا واینبرگر و فلان رحمان، اینا سعی میکنن در تمام دنیا جنگایی را بندازند و آشوبی بکنند، تسلیحاتشون رو بفروشن، کارخونه های نظامی اینا به سرعت فعال بشه، خرابی به بار بیاد. بعد که دوره به سر اومد و اینا اسلحه‌هاشون رو فروختن، اون جناح بره کنار، جناح دوم بیاد رو کار. جناح دومی که حالا میاد با ابزار تجارت، ابزار سازندگی و نمیدونم وسایل دیگر، آهن و نمیدونم مسائل و فلان بفرسته که آقا ما می‌خوایم به هر حال اینا رو بسازیم. در خود آمریکا هم بنابراین جناح‌های نظامی، اون عناصر نظامی تعیین کننده. پس ارتش یکی از مسائل اساسی و مهم در جهان سوم هست. دوستان اگر بخوان کتابی در این زمینه مراجعه بکنن، یک کتابی تحت عنوان ارتش در جهان سوم، فکر کنم آقای ازغندی یا میلیتاریزم هم چیزیه، اسمش رو الان به خاطر ندارم، ارتش یا میلیتاریزم در جهان سوم، آقای ازغندی، دکتر ازغندی. حتی کتاب مناسبی نیست، ولی خب در بین مقالاتی که در داخل روزنامه ها هست، دوستان اگر مراجعه بکنن میتونن قضیه رو به نحوی تعقیب بکنن، به صورت تحقیق در بیارن که نقش ارتش چگونه است. در کتاب های مبانی هم معمولا اشاراتی به نقش ارتش در قضایای مسائل هست. از جمله نکات دیگری که تأثیر داره در مبانی علم سیاست و روش بحث هست، اقتصاده. اقتصاد از دو جنبه بر سیاست تأثیر میذاره. یکی به عنوان علوم مرتبط که ما بعد خدمتون اشاره میکنیم که در قلمرو علم سیاست قرار میگیره، به عنوان علم نزدیک به سیاست، علم نزدیک به علوم انسانی، یه وقتی به مفهوم یکی از پایه ها و ابزار حکومت ها، به خصوص در قرن بیستم، در دوره‌های اولیه اون قبل از قرن 17 و اینها، اقتصاد نقش چندانی در کار و حکومت ها نداشت. معمولا هر دهی بود، هر شهری بود، حالت خودکفا داشت. هر چی کش میکردن، تولید میکردن، خودشون میخوردن. اگر اضافه هم میمون میدادن به حکومت، به تعداد سرباز یه مقدار پول، و این مجموعه اقتصاد کشورها بود. اما با تحولات و پیشرفت های عظیمی که در سطح جوامع به وجود اومد، توقعات که مردم از دولت در خودشون ایجاد کردن، سبب شد که مسئله اقتصاد هم مورد توجه قرار بگیره. این نکته از نکات بسیار مهم هست که دولت‌ها در حال حاضر، حتی لیبرال‌ترین دولت‌ها، از مستبدترین دولت‌های قدیم قدرتمندترن. دخالتشون بیشتره. چرا؟ چون الان مردم از دولت میخوان آقا آموزش پرورش ما رو درست کن، حداقلش اینه. امنیت ما رو حفظ کن. فرسون سیاست خارجی ما رو کنترل کن، تجارت خارجی ما رو به هر حال حمایت بکن. حالا اینها از نکات اولیه و اساسی است که در لیبرال ترین حکومت های امروزی هست. ولی در گذشته هیچ ملتی نمیگفت دولت بیاد دخالت کنه در آموزش پرورش، در بهداشت، در خوراک، در پوشاک، نمیدونم در چی. اما در هر قانون اساسی که الان باز کنید میبینید که وظیفه دولت ها رو انجام این کارا گذاشت. و وقتی که وظیفه این دولت رو گذاشت، دولت طبیعی است که ناچار است مداخله است. و وقتی که میخواد مداخله کنه باید پایه‌هایی رو برای کار خودش داشته باشه، باید دارای قدرت اقتصادی باشه. این یک طرف مسائلی که مکتب‌ها به وجود آوردن و این مسلک‌های سیاسی، اونها هم توجه سیاست رو به اقتصاد، توجه حکومت رو به اقتصاد، رابطه اقتصاد رو با حکومت سعی کردن توجیه بکنن. مکاتب لیبرالی که در غرب به وجود اومده، مکاتب سوسیالیستی، دو چهره از این حالت هستن. یه عده گفتن آقا دولت کمترین نقش رو در حالت اقتصادی داشته باشه، فقط امنیت رو در داخل جامعه حفظ کنه، به پاره ای از مسائل کلی برسه. یه عده گفتن نه آقا، برای اینکه شما امنیت رو به وجود بیاری، امنیت واقعی، برابری و برادری رو، دولت‌ها باید زمام امور رو در دست بگیرن، بنیاد اقتصاد رو اصلا کنترل کنن. دولت‌ها زمام امور اقتصاد رو داشته باشن. اما به هر طریق الان زمانه و کار به جایی رسیده که اقتصاد سیاسی به صورت کامل مطرح شده. اقتصاد سیاسی در قرن 16 هم توسط فرانسوی‌ها به کار برده شد. بعدا کمونیست‌ها اینو اومدن مطرح کردن و الان در حال حاضر به عنوان یک اصل کلی مطرح شده. اینکه دولت‌ها چه ارتباطی با اقتصاد داره؟ اقتصاد تا چه حدی زیر کنترل دولت قرار بگیره؟ این میشه اقتصاد کلی سیاست، اقتصاد سیاسی. در مجموع لیبرال ترین دولت های امروز و توتالیتری ترین دولت های امروز به یک حد تعادلی دارن نزدیک میشن. شما همون کتاب تکامل نهادهای اقتصادی رو بخونید یا یک کتاب دیگری رو که وجود داره در رابطه با دموکراسی و توتالیتریسم، یک فردی به اسم ریمون آرون نوشته. این سعی کرده حکومت‌های در غرب رو با حکومت‌های در شرق مقایسه بکنه. در اینجا به پاره‌ای از نکات اشاره می‌کنه و افراد نویسندگان دیگری هم به این نکته اشاره کردن. میگه الان دولت شوروی برای اینکه کار خودش رو جلو ببره، میاد به افراد، به کشاورزا، به کارگرا جایزه میده. این کار فی‌نفسه کار غربیه، کار لیبرالی و کاپیتالیستی سرمایه‌داریه. از اون ورم در آمریکا شما می‌بینید که 60-70% معادن اصلی در اختیار دولته. خیلی از کارهای سیاست خارجی و سیاست داخلی، تجارت خارجی و داخلی در اختیار دولته. دولت عهده‌دار کارهای بهداشتی مردم، عهده‌دار انجام کارهای رفاهی مردمه. وقتی مردم بیکار میشن میرن از دولت حقوق بیکاری میگیرن. در نتیجه چجوری میشه؟ دولت‌ها یه دخالت زیادی رو در کارهای مردم دارن. چه در آمریکا و چه در فرض کنید شوروی. اونها یه مقدار تعادل ایجاد کردن، از اون فشاری که به مردم می آوردن اومدن به این طرف. اینها هم از این ور سعی کردن که اون لیبرال مسلکی رو ول کنن، چون دلیل هم داره. شما مثلا ببینید که در جامعه خود ما، من بیکار شدم، من که بیکار شدم چه کار باید بکنم؟ یا باید از دیوار مردم برم بالا، یا برم یه کاسه دستم بگیرم کنار خیابون بشینم، یا منتظر امدادهای غیبی بشم که هیچ کدومشون درست نیست، یا این که بردارم یک سیگاری رو مثلا برم در خیابون بفروشم، که اکثرا این کارو میکنن مردم ما. خدا را به گدایی نمیره، مثلا دزدی نمیکنه، فرض میکنه مثلا به دنبال کاری که ظاهرا قاچاق. خب این سیگار وقتی میخواد بیاره از کجا باید بیاره؟ یا سیگار تیریست، یا سیگار بهمن آزادی است که بعد از حالا نمیدونم از کی تا حالا این همچنان داره میاد، اما باز جزء مسائلی است که باید بهش توجه کنه. یا اینکه سیگار وینستون و مالبرو رو نکنید، زهرمارو که از خارج میاد. اونی که از خارج میاد خود برخلاف قوانین کشوره و قاچاق دیگه. این یعنی ارز کشور خارج شده، منافع کشور به خطر افتاده، اومده تو. اینم که تیر رو میگیره، بالاخره در مغازه و در دخانیات و در اداره کل دخانیات یه موشی وارد شده، این رو بدون اجازه دولت و مردم برداشته برده دست دست آقا، به جای مثلا 20 تومن 25 تومن میده مثلا 60. خب طبیعی است در هر دو حالت این که ساده ترین کار مشروع رو انجام میده داره پایه های کشور رو، حاکمیت کشور رو، پایه های قانون کشور رو از بین میبره. حالا دیگه دست فروشی بکنه، نمیدونم چیکار بکنه، چیکار بکنه، اونها رو اصلا کاری نداره. اما اگر دولت موظف بشه که آقا این وقتی بیکار شد تو بیا به این بیمه بیکاری بده، این بیمه بیکاری چه تفاوتی میکنه در قضیه؟ اینه که آقا هم شما اینو کنترل میکنی به طرف کار خلاف نره، پاسبان کمتر دارید، قانون کمتر میخواید، مثلا دادگاه کمتر میخواید، زندان و شکنجه و خرج خانواده این رو کمتر باید بدید. خب یه فردی رو یکی دو ماه دادید، بعدم دولت مجبور میشه براش کار ایجاد کنه. و اینجا هست که شما میبینید وقتی دولت دخالت میکنه به این مفهوم نیست که شما بیایید یه دولت چپی روی کار بیارید یا توتالیتر بیارید یا نه. الان وضعیت جوامع موجود، توقعاتی که دارن، قوانین اساسی و مشکلات عدیده‌ای که در اثر پیچیدگی روابط اجتماعی به وجود اومده کار رو به جایی میرسونه که شما ناچار هستید یک مقدار خدمات رو به مردم بدید. چون میخواید این خدمات رو به مردم ارائه بدید، برای این است که نفع مردم رو در نظر گرفتید، فردا به فساد و فحشا و منکرات و این مسائل دچار نشن. این است که مسئله اقتصاد الان یکی از مسائل بسیار مهمه. هیچ دولتی امکان نداره که بگه آقا من نمیتونم به اقتصاد توجه کنم، نباید به اقتصاد توجه کنم، اقتصاد باید ول کنم. ما مرزا رو کنترل نکنیم، بنیانهای اقتصادیمون از بین میره. ما اگر نتونیم کار ایجاد کنیم، خب کلی مشکلات برامون ایجاد میشه و هزار تا مسئله دیگر که اساساً مسائل اصلی کارهاست. حالا کشورهایی که سیستم وابسته دارن، نه به فکر مردمشون نیستن. میگه آقا همه اینجا نیشکر بکنن، هر کی داره بخوره، هر کی ندارم نخوره. دزدی هم بخواد بکنید بکن. ما میگیریم زندان بکن. فردام دوباره. ولی سیستم حکومتی ما اینجوری نیست. مثلا یکی از انتقادهایی که گفته میشه در رابطه با قضایا همین برخورد با مواد مخدر. شما دیدید چند وقت پیش تلویزیون خب یه در آورده بودن، یه بنده خدایی هم موقع اعدامش بود و داشت ذکر میخوند برای خودم، هم غلط خلوت میخوند. ولی خب میگه این بچه‌م مونده، نمیدونم اشهدشو میخونده، اینها با یک مشکلاتی. این درسته از طریق رقت قلب ایجاد کردن از لحاظ روانی، من بمیرم تو بمیری، تریاک نکش، هروئین نکش، خب شاید یه چهار نفر اثر بگذاره. ولی وقتی که آدم معتاد از زندان خارج شد، وقتی اومد وارد محل شد، دید که مثلا هروئین از قبل از انقلاب ارزون‌تره، خب طبیعیه که مصرف هم خواهد کرد. و این دولت هست که باید بیاد انگوش بگذاره رو قضیه حلش بکنه. اگر بگیم مردم حلش کنن نمیتونه، معتاد حلش کنه نمیتونه، ایستگاه‌های بازپروری بخوان رو حل کنن نمیتونه، زندان بکنه نمیکنه، چون واقعا به تجربه ثابت شده که این قضیه حل شدنی نیست. اون وقت سرنوشت خانواده‌ای که به فساد میفته، به فحشا میفته، به دزدی میفته، به بیکاری میفته، به ناامنی اجتماعی میفته و باعث میشه که بنیادهای یک دولت تضعیف بشه. شما هر چقدر جامعتون سالم باشه، بدن هر چی سالم باشه، سلولهای سالمی داشته باشه، ابهتش بیشتره، قدرتش بیشتره، توانش بیشتره. یاد جاتون درد بکنه همه جاتون تعویض. همین شعر سعدی واقعا صحت داره. ما هم صحبت قدرت در اینجا تنها نیست، صحبت امنیت نیست، صحبت نظم. جوامع غربی اگر پیشرفت کردن به دلیل این است که نظم رو در این چرخه‌های اجتماعیشون به وجود آوردن. این نظم باعث شده که موارد نارسا، ناقص همه برطرف. حالا در روابط خارجیشون اینها ستمکاری زیاد میکنن، ظلم زیاد میکنن، اما در روابط درونیشون به یک نظمی رسیدن، میگن آقا جامعه اینجوری باشه. ما مثلا تو اتوبان میریم، آقا شیشهشو میکشه پایین با کمال پررویی، یک گونی پوست تخمه رو میریزه رو ماشین عقبی مثلا. خب این فکر میکنه مثلا یک کار خوبی کرده، حالا کسی هم نیست بهش حرف میزنه. تو خیابون میخواد رد بشه، خط کشی از جدول عابر پیاده است، راست میبینی داره موازی میره. این به دلیل این هست که ما هنوز درک درستی از ماهیت کار اجتماعی، ماهیت اندیشه اجتماعی و ماهیت دولت نداریم. از رئیس‌ترین کارهامون تا اون بالاترین کارمون. خب کارمند اداره هم در کارش تخلف میکنه، پزشک هم ممکنه تخلف کنه، منم در کارم تخلف کنم. چرا؟ چون توجیه دقیقی از نظم اجتماعی و اینکه من به عنوان یک مهره، به عنوان یک انسان، به عنوان یک عضو چه وظیفه‌ای دارم. اینجا هست که مسائل مربوط به اقتصادم تا حدی میتونه به ما کمک بکنه. شما اگر افراد رو امکانات محدود بدید یا اینها رو در یک کانالی بندازید که وادار بشن در اون مجرا حرکت بکنن، طبیعی به دنبال دزدی هم نمیرن، ممکن دنبال خلاکار خلاف اخلاق هم نرن. به طریق تارهای نامرئی اینها رو شما کنترل بکنید. قاچاق از بین ممکنه بره، فحشا از بین بره، دزدی، ارتشا، خیلی چیزای دیگه. اما اگر نتونه دولت کنترل امور رو داشته باشه، زمام امور رو، و این به مفهوم سوسیالیسم نیست، به مفهوم فرض کنید که چپروی و کمونیسم و اینها نمیتونه باشه. این یکی از ضرورت‌های امروزی جامعه ماست. ما هیچ راه دیگه‌ای نداریم. یا مثلا باید بگیم آقا دولت باید لوله کشی قم رو درست بکنه، وظیفه داشته باشه شهرداری این کارو بکنه، یا دستور بده ما همه مردم بیان آب انبار بسازن، همه مردم برن خودشون عطاری و نمیدونم فرض کنید که چیز رو پزشکی رو یاد بگیرن خودشون رو درمان کنن. این با فلسفه اجتماعات پیچیده منطبق نیست و این زمام امور رو از دست دولت میگیره، مردم میگیره، ضرر همه تمام خواهد شد. در نتیجه مسئله اقتصاد رو ما باید روش توجه خاص بکنیم. ما چون وقتمونم تقریبا تمام هست، اگر سوالی دوستان دارن بفرمان که ما در خدمتشون باشیم. بقیه بحث رو انشالله در جلسات بعد خدمتتون خواهیم بود.